تصادف.
نهف تصادف.
رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
از این محوطه باستانی به عنوان اولین خاستگاه تمدن در ایران مرکزی یاد میشه. یک، محوطه اریسمان نطنز، دو، تپه سیلک کاشان و سه، تپه اشرف اصفهان.
نوروز به روایت سیاحان.
از دوره صفوی به بعد که تعداد زیادی سیاحان خارجی به سوی ایران سرازیر شدند، جنبه‌های مختلف حیات دینی و دنیوی ایرانیان ثبت و ضبط شد. اعیاد مذهبی هم بخشی جدایی ناپذیر از این گزارش‌ها بود. ماه رمضان هم به خاطر تغییراتی که در سبک زندگی مردمان به وجود می‌آورد، از چشم مسافران خارجی دور نمانده و بسیاری از این سیاحان در نوشته‌های خودشون به آداب و آیین‌های این ماه، به خصوص عید فطر، پرداختند. در این فرصت بازتاب عید فطر رو در نوشته‌های یکی از سیاحان خارجی که شاهد برگزاری این عید در ایران بوده خواهیم شنید، با توضیحاتی که اگر لازمه جناب مؤمنی شما بفرمایید که قرار جناب دکتر ریاحی استاد محترم دانشگاه توضیح بده. درود بر شما آقای دکتر، روز عالی بخیر و اعیاد بر شما خجسته.
آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته دارم.
سلامت باشید آقای قوانپور. ما با آقای دکتر ریاحی هر روز درباره سفرنامه سیاح صحبت میکنیم و طبیعیه که خود ما هم همجوری اگر که بخوایم بریم به سرزمین‌های دیگه نگاه میکنیم ببینیم که در چه زمانی عیدهاشونه یا برنامه‌های خاصی دارن که در اون دوره‌ها بریم. طبیعیه که خیلی از این گردشگرها وقتی که میامدند و با آیین نوروز ما روبرو میشدن، گزارش‌های رو نوشتن یا حتی ممکنه تصاویری رو ثبت کرده باشن که برای ما شنیدنش جالب و جذاب.
نمیدونم میتونیم بهش بگیم سفرنگاری یا این جا نیفتاده هنوز؟
سفرنگاری هم میشه. بله حتما
میشه. بله.
سفرنامه و سفرنامه نگاری. بسیار. از زبان آقای دکتر ریاحی ببینیم که امروز با کدام یکی از این گزارش‌ها میخوان ما رو آشنا بکنن. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. در بین سفرنامه‌ها بعضی سیاحان و جهانگردانی که از ایران دیدن کردن به اعیاد اشاره کردن، چه اعیاد مذهبی چه اعیاد ملی، از جمله اونها عید فطره. آیین‌ها و رسومات مربوط به اون رو هم بیان کردن. یکی از اونها یان اسمیت هست. یان اسمیت اولین سفیر هلند در ایرانه که در نیمه اول قرن 17 میلادی به این سرزمین ما اومده و یکی دیگه از کسانی هم که باز به عید فطر اشاره خوبی کرده یویچ کاتوف، بازرگان روسیه که متعلق به زمان شاه عباس اول صفویه. هر دوی اینها که اشاره کردم تقریبا در یک زمان هستن ولی گزارش ها جالب و قابل توجه. از جمله یان اسمیت طی گزارشی که متعلق به ماه مه 1629 میلادیه، از جنب و جوش مردم، آیین‌ها و رسومات، از جمله در دربار شاه صفوی، منظور همون شاه عباس اوله، در پایان ماه روزه‌داری مطالبی رو نقل کرده. نقل میکنه که روز 24 مه که مصادف با عید فطر، دوران روزگیری به پایان رسیده. به ما اطلاع دادن که از طرف شاه یه ضیافت عمومی داده میشه و ما هم باید در اون شرکت کنیم. نقل میکنه که حدود ساعت 10 صبح بود که به طرف دربار حرکت کردیم و پس از عبور از یک باغ بسیار بزرگ و چند اتاق به یه تالاری با شکوه رسیدیم که زمین آن با فرش کاملا پوشیده شده بود اما تزییناتی نداشت. وسط این تالار حوشه تارگوش پر آبی قرار داشت که هوای تالار رو خنک میکرد. پادشاه در گوشه‌ای بر روی فرشی جلوس نموده بود و بزرگان و شخصیت‌ها وارد می‌شدند و این عید رو به او تبریک می‌گفتند.
بله.
و به این شیوه و در این سرای مجلل از مؤمنان و روزداران تقدیر می‌شد. از کاتوف هم براتون نقل کنم که ایشون هم عید فطر رو در ایران بوده و نقل می‌کنه که چون ماه رمضان، ماه مبارک رمضان از ایامیه که مردم روزه میگیرن، به این طریق هیچ کس روز به خوردن و آشامیدن نمیپردازه و به محض اینکه آفتاب غروب کرد همه شروع میکنن به خوردن و آشامیدن.
بله.
منظورش افطاره.
درسته.
اما پس از اینکه این مدت، یعنی ماه رمضان طی شد، چون ماه قمری سپری شد و هلال از نو در آسمان رویت گردید، در شب عید سراسر شب رو به بیداری و شب زنده‌داری و خوردن و آشامیدن می‌پردازند و هنگام حلول ماه نو شیپور زدن و نقاره کوفتن آغاز میشه. شمع‌ها به بازارها و مغازه‌ها و قهوه‌خانه‌ها روشن میشه. در واقع پس از یک ماه روزه‌داری مردم این اوقات رو تبریک میگن به هم دیگه و با سرور و شادی این روز رو طی میکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر از گزارش خوبی که دادین، هم از بازرگان روسی و هم از اولین سفیر هلند در ایران. خیلی متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم.
لطف فرمودید آقای دکتر.
خدا نگهدارت. خدا.
سی روز سر به سجده گذاشتن، لب از طعام دوختن، پاداشی به هزین ندارد که در بستر فطر می آرمد.
درای آسمون دوباره باشد، هوا بازم هوای ربنا شد. میگن دعای روز دار قبوله، دعای دل بیقرار قبوله. فرشته ها دعای ما رو بردن، طبق طبق حریر نور رو بردن. به اونایی که چشم راه ایدن، خبر بدین هلال ما رو دیدن. داره میباره بارون ستاره، خدا هوای عاشقا رو داره، خدا هوای عاشقا رو داره.
واقعا زیباست جناب آقای مؤمنی.
بله.
این آهنگای بهاری و رمضانی و بهار در بهار، خلاصه
دقیقاً همینطوره. بهار هم که زمانه توجه به ادبیات و موسیقی دیگه
کاملا هست. بله. خب ما یکی دو مورد قرار شد که دوستان پیامک میدن، میگن چرا نمیخونین. میخونیم، الان فرصت در اختیار ماست، حتما پیامک رو میخونیم. از این محوطه باستانی با عنوان اولین خاستگاه تمدن در ایران مرکزی یاد میشه. یک محوطه اریسمان نطنز، دو تپه سیالک کاشان، سه تپه اشرف اصفهان. و پاسخها را از طریق 220-485-220-588-0 و یا از طریق سامانه 30558 دریافت میکنید. گزینه دو، آقای غلام حسین رحمانی از بجنورد. گزینه دو، آقای مسلم معارفند از قم. گزینه گفتن تپه سیالک دیگه مستقیم، از کاشان آقای پرویز روحانی از سروستان. عرض کنم که اون پاسخش این بود، سیالک کاشان، آقای روحانی از سروستان، آقای مهدی از سبزوار گزینه یک، و گزینه دو خانم حق پرست از آذربایجان.
سلام، گزینه دو درسته. هوداد هستم، ممنون از برنامه خوبتون.
سلام، گزینه یک میباشد علیزاده هستم، رانه کنه از شیراز.
با سلام، خسته نباشید، دعاتتون قبول، عیدتون مبارک. فکر کنم گزینه سه باشه. با تشکر، زهرا کاظمی از قزوین. خدا نگهدارتون. خوبانه.
سلام، پاسخ شما بکنم اون گزینه یک باشه. تون رفت نتن، خسته نباشید و شاد باشید.
گزینه سه، آقای علی محمد رنجبر از قوچان. سیالک، پاسخ آقای شفیعی از اصفهان. عرض میکنم که گزینه دو، خانم فزه پیمانی از خمینی شهر. گزینه پاسخ تپه سیالک، آقای مهدی خاکباز از دربند لرستان و آقا فراد از تهران. گزینه دو. بله آقای مؤمنی، میبینید که مخاطبان با اشتیاق دارن پاسخ میدن.
بله،
خیلی هاشون هم مطالعه دارن. بله
بله، دقیقا. اگه اجازه بدید من یه نکته رو درباره این سه تا گزینه بگم، و اون این که خب ما با سه محوطه تاریخی روبرو هستیم که عمدتا البته سویه های صنعتی دارن، کمان که امروز هم میبینیم اصفهان در ادامه همین سویه صنعتی یک در واقع مرکز صنعتی است در کشور ما. اما مثلا تپه اشرفی یا سارویه اشاره میکنن که یک کتابخانه بسیار بزرگی بوده که بعدها در اثر تاخت و تازها از بین رفته، و جالبه که حتی براش تاریخ اسطوره‌ای هم نقل میکنن که اون رو نسبت میدن به گشتاسب که میگن به جاماس وزیر دانشمندش دستور میده که کتابخانه بسازه، یا حتی به تحمورس پیشدادی هم اشاره میکنن که البته خود همین پیشدادی و کیانی یه مقدار از نظر تاریخ شناسی خیلی نمیشه براش عدد تعیین کرد، عطار رو دیگه میشه تخمین زد که با چه عددی روبرو هستن. اما وقتی که نگاه میکنیم به عدد رو میبینیم دیگه کمترین عددها اینه که 6000 سال، 8000 سال و مثالی از این دست. حالا اگر بخوایم صحبت بکنیم خیلی مفصل میشه در ادامه برنامه اگر فرصت شد صحبت.
حتما. به هر حال ما پاسخ‌ها رو از طریق پیامک اینجا میبینیم، ولی از طریق تلفن باید گوش کنیم، باید بشنویم.
رهاورد،
خب جناب آقای مهدی مشهدی، کارشناس ارجمند، در این بخش همراه ما هستند، و زمینی که من حضورشون خیر مقدم میگم که جناب آقای میتونید که
بله خواهش میکنم خواهش میکنم. جناب مشهدی، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر و هر دو عید به شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب قوامپور موجود محترم و کارشناس محترم جناب مؤمنی، همه شنوندگان رادیو و برنامه خوب رهاورد. بندم آرزو دارم که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق تعالی باشه. سال نو و عید رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم،
در خدمت شما هستم از باغ شهر تاریخی نطنز.
ما با برنامه سرزمین نوروز با شما همراهیم و در بخش رهاورد حتما از زبان شما گوش میکنیم.
حتما. بعد جناب مؤمنی، جالب اینجاست که حالا ما بیشتر درباره جاذبه ها صحبت میکنیم، آثار تاریخی و فرهنگی که همه شهرها به نوعی دارن.
بله.
اما بد نیست که حالا به اضافه این مورد ما از سوغاتیان بپرسیم. بله، خیلی حتما. جاها سوغاتی منحصر به فرد و یگانه دارند که باید مردم عزیز
برای ما معروفه توی ایران.
بله، حالا از زبان جناب مشهدی بیشتر
از اون ببینیم تحفه نطنز چی هم هست.
بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که من یه توضیح مختصر در مورد شهرستان نطنز دارم. شهرستان نطنز خب در مرکز ایران تقریبا قرار داره، در 3 ساعت فاصله با تهران پایتخت و 1 ساعت حدودا با اصفهان، در کنار کوههای سربست فلک کشیده کرکس و کویر مرکزی ایران قرار داره. شهرستان اصلا دو تا اقلیم داره، یک اقلیم کوهستان و یک اقلیم کویر.
جالبه.
به فاصله 20 دقیقه شما از کویر میتونید به کوهستان که همون کرکس هستش برسید، که به هر حال تنوع گردشگری کویر و کوه رو، کوهستان رو، هر دوتا رو ما با هم دیگه داریم. شهرستان نطنز به سرزمین اولیاء الله هم معروف هستش به خاطر داشتن بقای متبرکه زیادی که هستش، از جمله آقا امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد در شهر بادرود و شاهزاده حسین عموی بزرگوار آقا امام زمان در روستای عبیازن و بقای متبرکه دیگه که به هر حال آقا علی عباس به عنوان چهارمین شهر زیارتی ایران خب سالیانه میلیون ها گردشگر و زائر رو به خودش میپذیره. شهرستان نطنز 1800 تا اثر تاریخی طبیعی داره که ما رتبه اول تعداد آثار ثبت طبیعی در استان اصفهان رو داریم و دومی شهرستان به لحاظ تعداد آثار ثبتی بعد از کاشان در استان اصفهان هستیم. خدمت تو ارکان ما به لحاظ داشتن تاسیسات گردشگری 36 تا تاسیسات گردشگری داریم که 2260 تا تخت ظرفیت پذیرش گردشگرمون در ایام سال هستش و در ایام نوروز 10000 نفر پذیرش گردشگر داریم. خدمت تو عرض کنم که به لحاظ این که گفتید که تحفه نطنز هستش، خب از قدیم الایام تحفه نطنز معروف هستش، گلابی نطنز تحفه نطنز هستش. ولی خب الان با توجه به این که ما اولین کسانی در ایران رو داریم که به عنوان تولید کننده سرامیک هستن، خاندان عبادی، خب سرامیک به عنوان تحفه اینجا هستش، از صنایع چوبیمون از خراتی گرفته و از بحث سفال و چرمدوزی گرفته
و با توجه به انبوه باغهایی که وجود داره فکر میکنم طبعا خشکبار هم خیلی
بله جوزغند خب اینجا تامه و تر مثلا معروف هستش، بحث طالبی و انار بادرود، زعفران ترق و به خصوص نطنز معروف هستش. بزرگترین باغ به خاورمیانه در شهرستان نطنز هستش در رحمت آباد. خب الان ما یکی از صادرکنندگان زعفران در ایران محسوب میشیم، علارغمی که شاید زعفران رو به جای دیگه بدونن، خب زعفران مثلا خیلی فوق العاده هستش. حالا اون بحث گلابی روستای تامه هم که اصلا خاص هستش، قرمالوی روستای هنجن فوق العاده هستش و باید حتما تشریف بیارید و ما میزبان شما باشیم و ببینید که شهرستان نطنز چقدر زیبا هستش.
قرمالو آبان دیگه درسته؟
بله
خرمالو تو ماه مهر و آبان باید بله. با شما گفتین ترغیب شدیم بیاید،
توصیفی که شما مشهدی گفتن آدم ترغیب میشه. مطمئن بله. چه فصلی
خوشحال میشیم الان هم در فروردین و اردیبهشت که حالا معمولا هوای اکثر جاهای ایران خوب هستش. بله. ما در تابستان هم باغشهر نطنز فوق العاده هوای پاک و زیبایی داره. واقعا وجود اقامتگاه های بسیار زیبا، هتل های بسیار زیبایی که ما توی نطنز داریم، از جمله اقامتگاه های سنتی.
بله خیلی متشکرم آقای مشهدی.
و یکی از جاذبه هایی که سابقه بین المللی داره روستای تاریخی عبیانه هستش که به حال یه معرف حضور همه عزیزان هستش با آداب و رسوم خاصی که مردمان این دیار دارن.
بسیار متشکریم از شما جناب آقای مرشدی،
ارادت دارم. خوشحال میشیم میزبان همه عزیزانی باشیم که قدم به چشم ما بذارن و به شهرستان نطنز بیان.
سلامت باشید، متشکریم. با شما خداحافظی
میکنیم. خداحافظ.
اصفهان شهر دل و اهل دلا، اصفهان خونه خوش رنگ گلا، زنده و جاری و پر نقش و نگار. اصفهان شهر دلای بیقرار، اصفهان شهر دلای بیقرار. شهری که قاصدکاش خوش خبرن، مردمش عاشق سوز سحرن. غروبا مناره هاش دل میبرن، گنبداش از آسمون آبی‌ترن.
یه جهان یه اصفهان، اصفهان نصف جهان، اصفهان نصف جهان.
خب زمان خیلی سریع داره میگذره و ما فرصت داریم که بخش آخر رو تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیزمون و اون هم نوروز در سرزمین من. البته قبلا میگفتیم امروز در سرزمین من، حالا نوروز شده دیگه.
بله.
امروز در سرزمین نوروز.
بله، به هر حال چون ما میگیم هر روزتون نوروز، می همون امروز در سرزمین من، حالا میتونین برداشت بکنین خودتون دیگه. جناب مختاری اصفهانی، نامی آشنا برای این برنامه که خدمتشون خیر مقدم میگیم. درود بر شما جناب مختاری اصفهانی، هم عید نوروز هم عید سعید فطر بر شما خجسته.
سلام و مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب ربانپور و جناب مؤمنین و شنوندگان محترم سرزمین نوروز. من هم عید فطر و عید نوروز رو که انشالله امیدوارم که همیشه روزگار ایرانیان نوروز باشه تبریک عرض می‌کنم خدمت دارم.
متشکرم. امروز 11 فروردینه، بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1301 که امنیه کل مملکتی شروع به کار کرد. این در واقع تشکیلاتی بود که در سال 1300 یعنی بهمن 1300 برنامه ریزی شد براش و تحت در واقع نظارت قشون کل مملکتی و وزارت جنگ. چون رضاخان به عنوان وزیر جنگ ارتش متحد شکلی به وجود آورد که به عنوان قشون کل مملکتی شناخته می شد. نظمیه و قضاخانه همین ها تحت نظارت وزارت جنگ در این قشون کل مملکتی بودن. در زمستان 1300 قرار شد که به این تشکیلات یک در واقع نیروی جدیدی به نام امنیه کل مملکتی هم اضافه بشه.
بله.
که سرتیب علی نقدی که ملقب بود به سردار رفعت این رو رهبری و ریاست میکرد و هفت هنگ داشتش که مستقیماً به وزیر جنگ گزارش میداد. که البته و در سال 1118 امنیه کل مملکتی منحل شد و بعد از شهریور 1120 دوباره احیا شد تحت عنوان ژاندارمری. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1304 که قانون تبدیل برج‌ها به ماه‌های فارسی توسط مجلس پنجم شورای ملی تصویب شد. طبق این قانون مبدأ تاریخ سال هجرت پیامبر بود. آغاز سال روز اول بهار همون عید نوروز. سال کماکان شمسی باقی موند اما با مبدأ در واقع هجرت پیامبر و ترتیب سال شمار که قبلا بر مبنای خطا و اویغور بود هم منسوخ شد که خب تا این سال ماها هم نام غیر ایرانی داشتن مثل حمل، جوزا و اینها، ولی قرار شد از سال در واقع از این روز در سال 1304 هم نام های ماهای خورشیدی یا بروج به صورت فارسی باشه، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، و همین که دیگه اون نامهایی که قبلا به نامهای در واقع ترکی بودن و اویغور، اینها هم از بین بره و منسوخ بشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1327 که در گذشت سرلشکر محمد حسین آیرم هستش. ایشون متولد باکو بودن.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم، یک دقیقه زمان داریم.
بله، خدمت عرض کنم که ایشون وارد قزاقستان شدن، تحصیلاتشون رو در سن پترزبورگ انجام داده بودن. در دوره بعد از کودتا پیشرفت نظامی کردش، سرتیب شد. بعد از اینکه شورش زندان قصر رخ داد، ایشون جایگزین فضل الله زاهدی در نظمیه کل مملکت شد و یکی از اقدامات ایشون در واقع فعال کردن پلیس سیاسی و پرونده‌سازی برای افراد مختلف بود. و زمانی که احساس کرد که خودش هم در خطر هست، با بهانه بیماری که تکلمش رو از دست داد، از کشور خارج شد و هزینه سفرش رو هم از رضا شاه گرفت. و وقتی اونجا رفتش، رضا شاه فهمید که فریب خورده، از اون خواست که برگرده و هزینه بازگشتش رو هم داد و آیرم باز نگشت. و پس از شهریور 1320 ایشون در فکر این بودش که در واقع یک دولت ایران آزاد تشکیل بده، اما در این مورد تنها موند و در چند روزی در سال 1327 مورد سوءقصد
شده
و از درگذشت. من آخرین مناسبت رو
فرصت نداریم،
عنوانش رو
بفرمایید.
1392 که در گذشت احمد صدر حاجت جوادی است که در سال 1158 به عنوان وزیر کشور همه پرسی جمهوری اسلامی رو انجام
فرمودید. خیلی لطف فرمودید،
متشکرم آقای مختاری. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
خب عرض میکنم فرصت اصلا نداریم جناب آقای مؤمنی. و ببینین، فقط من سریع بگم همه این پاسخ ها رو درست دادن: آقای احمدوند دورستان، خانم آقای منصور دینپژوه شیراز، آقای خانم سرور ویسی کرمانشاه، فتاح موسوی از هشتگرد. پاسخ هم همونطوری که خیلی از شما عزیزان فرمودید، سیاد که
بله،
کاشان
8000 سال پیش.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. و برنده هم انشالله اعلام میکنیم بعدن تو برنامه بعدی.
بله بله،
فرصت نداریم. و خیلی ممنون جناب آقای
سلامت باشید، با شما خداحافظی.
منم با شما خداحافظی میکنم، همینطور از شما مخاطبان ارجمندی که امروز هم با ما بودید در این برنامه.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو می‌بینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده.